ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عمرو موسی از اتحادیه عرب خواست گفتگوهای مستقیم با ایران را آغاز کند. نخست وزیر ترکیه اعمال تحریم های جدید علیه ایران را غیر قابل قبول خواند. و مقام های امنیتی شهر قم با نحوه تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری مخالفت کردند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، در 8th روز از فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس 2010 میلادی، شنونده مجله نیمروزی ما باشید که حاوی خبر و البته در کنار خبرها میتونین برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید که نگاهی تحلیلی داره به رویدادهای مرتبط با ایران و گاهی اوقات رویدادهای مرتبط با جهان. اما بگذارید از خبرها سراغی بگیریم. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب از کشورهای عضو این اتحادیه خواست باب گفتگو با ایران را باز کنند. عمرو موسی گفت در این گفتگوها نگرانی همسایگان ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران میتواند مورد بحث قرار گیرد. رئیس اتحادیه عرب وجود تفاوت دیدگاه اعضای این اتحادیه و ایران را تایید کرد. با این همه اظهار داشت که طرفین در این حال از منافع مشترکی نیز برخوردار هستند. عمرو موسی در سخنرانی افتتاحیه جلسه سران اتحادیه عرب که روز شنبه در لیبی آغاز به کار کرد، همچنین از آنچه تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران خواند انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر ایده وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل اصرار تهران بر ادامه برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد. آقای اردوغان در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل که قرار است روز دوشنبه منتشر شود گفت: ما باید ابتدا راه حلی دیپلماتیک برای این موضوع پیدا کنیم. در این مسئله ما به دیپلماسی نیاز داریم و اگر موفق نبودیم باز به دیپلماسی بیشتر نیازمندیم. نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که هر راه حل دیگری صلح جهانی را با خطر مواجه خواهد کرد. آقای اردوغان قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده از آلمان دیدن کند. روز شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر بر موضع کشورش در موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت که اگر تهران در موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ایش از خود شفافیت نشان ندهد، آنگاه غرب باید به فکر اعمال دور جدید تحریم‌ها باشد. اما مقام‌های امنیتی شهر قم در تماس تلفنی با خانواده آیت الله منتظری اعلام کردند که از مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله به نحوی که دفتر ایشان اعلام کرده ممانعت به عمل خواهند آورد. در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافته آمده است که خانواده منتظری قصد داشتند پیکر همسر آیت الله را در قبرستان شیخان نزدیکترین محل به آرامگاه همسر و پسرش دفن کنند، اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و محل دفن را گلزار شهدای قم تعیین کردند. بر اساس دستور اداره اطلاعات قم، خانواده آیت الله منتظری تنها مجاز خواهند بود 150 متر تا محل دفن جنازه را تشییع کنند. به دنبال این محدودیت بیت آیت الله منتظری به عنوان مخالفت با این امریه به گفته این بیت غیر قانونی اعلام کرد، در صورتی که از برگزاری مراسم تشییع از مقابل دفتر تا حرم حضرت معصومه مطابق برنامه ممانعت شود هیچ یک از اعضای خانواده در مراسم شرکت نخواهند کرد. برنده انتخابات مجلس اعضا گفت خواستار مذاکره با تمام احزاب برای تشکیل دولت جدید است. عیاد علاوی گفت ما امیدواریم این موفقیت را هرچه سریعتر با تشکیل دولت جدید به ثمر برسانیم. دولتی که قادر به تأمین امنیت و ارائه خدمات مناسب به مردمش باشد. این سخنان یک روز پس از آن بیان می شود که حزب آقای علاوی موسوم به العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شد، در حالی که حزب دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی تنها 89 کرسی را از آن خود کرد. از شما دعوت می کنم که در این لحظه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. این برنامه رو با هم میشنویم. در ادامه باز هم اگر وقتی باقی بود در کنار شما خواهیم بود. دیدگاه ها رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امیر مصدق کاتوزیان هستم با درود و شادباش نوروزی. جشنی ایرانی که سازمان ملل امسال نخستین روز آن را رسماً نماد صلح نامید. همزمان صلح خاورمیانه در نخستین هفته سال 1389 موضوع بحث اجلاس ایپک در پایتخت آمریکا بود. ایپک تشکل سیاسی آمریکایی که هدف آن تأثیرگذاری بر سیاست خارجی واشنگتن به نفع اسرائیل است، این هفته توانست جمعیتی چشمگیر بالغ بر 7500 نفر را در واشنگتن گرد هم بیاورد. در این نشست گفته های دو نفر بیش از همه خبرساز شد، گفته های نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در همان آغاز نطق خود در نشست ایپک بر حساس‌ترین نکته‌ای که به دنبال آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما به گفته برخی آگاهان سیاسی به اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل انجامید دست گذاشت و گفت یهودیان 3000 سال پیش از این به ساختن اورشلیم مشغول بودند و یهودیان امروز هم مشغول ساختن اورشلیم هستند. آقای نتانیاهو همچنین افزود اورشلیم پایتخت اسرائیل است.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
ساعتی پیش از این گفته‌های نخست وزیر اسرائیل، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اینک پس از سفرهای خاورمیانه‌ای خود فرصت را غنیمت شمرد تا ضمن تأکید بر متحد بودن و متحد ماندن آمریکا و اسرائیل این هشدار را هم بدهد که ادامه سیاست اسرائیل مبنی بر احداث خانه‌های مسکونی یهودی نشین در شرق بیت المقدس به گفته او به روند صلح خاورمیانه آسیب می‌رساند. اشاره خانم کلینتون به بخشی از اورشلیم بود که سازمان ملل آن را اراضی اشغالی فلسطینی می‌داند. خانم کلینتون گفت ساختن خانه‌های تازه در شرق اورشلیم یا کرانه غربی رود اردن به اعتماد متقابل لطمه می‌زند و گفته‌های آشتی جویانه را که قدم اول برای مذاکرات جامع دلخواه اسرائیل و فلسطینیان است به خطر می‌اندازد و موجب بروز اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا می‌شود که دیگران در منطقه منتظر بهره‌برداری از آن هستند. بخش چشمگیری از نطق وزیر امور خارجه آمریکا هم به سیاست آمریکا برای مهار کردن آنچه خطر ایران هسته‌ای نامید اشاره داشت.
There is a growing international consensus on taking steps to pressure Iran's leaders to change course.
هیلاری کلینتون با اشاره به دغدغه‌های اسرائیل درباره ایران هسته‌ای و نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست پیشبرد گفتگوی بدون شرط با ایران را در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به درخواست‌های جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل پاسخ رد می‌دهد، در منزوی کردن تهران مؤثر دانست. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان سیاست خانه‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را منافی سیاست آمریکا در قبال ایران دانست. بازتاب نشست ایپک در رسانه‌های غرب چگونه بود؟ ویژگی نشست امسال در چه بود؟ اختلاف نظر اینک آشکار آمریکا و اسرائیل بر سر خانه‌سازی در شهر اورشلیم چه تأثیری بر روی مناسبات آمریکا و اسرائیل دارد و چه پیامدی برای مناسبات واشنگتن و تهران؟ این پرسش‌ها را این هفته در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با سه کارشناس امور ایران در میان گذاشته‌ایم. با ایرج گرگین روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در نزدیکی پایتخت آمریکا و کوروش همایون‌پور فعال سیاسی در حزب دموکرات آمریکا. خب از اینجا شروع کنیم که بازتاب این نشست ایپک در مطبوعات چگونه بود؟ آقای گرگین شما میخواین شروع کنید؟
در مطبوعات آمریکا هفته گذشته این موضوع به شدت مورد بحث قرار گرفته بود. همینطور که همه میدونیم بعضی از نشریات با تیتر بحران در رابطه آمریکا و اسرائیل درباره این مسئله نوشتند و برخی دیگه سعی کردند که اختلاف پدید آمده رو بسیار مهم جلوه ندند و در آنچه نوشتند که بین دو دوست ممکنه همیشه اختلاف نظرهایی پدید بیاد. ولی خب بدون تردید من به یاد ندارم که هرگز بین آمریکا و اسرائیل تا این حد اختلاف نظر به وجود بیاد. گمان من این هست که پرزیدنت اوباما از وقتی که به سر کار آمد در کنار مسائل دیگر تلاش کرد که هویت آمریکا و چهره آمریکا را در جهان به خصوص نزد مسلمانان تغییر بده و محبوب تر کنه. سخنرانی تاریخیش در قاهره به یاد همه هست. در نتیجه دولت اسرائیل همیشه ماه‌های گذشته به نظر من با سوء ظن به سیاست دولت اوباما نسبت به اختلافات فلسطینی ها و اسرائیل نگریسته. بسیاری هم معتقدند اون تغییر که انتظار داشتند در نحوه برخورد آمریکا با مسئله اختلاف فلسطینی ها و اسرائیل پدید نیامد. به همین دلیل همینطور که در سیاست داخلی آمریکا الان دو گروه و به اصطلاح سیاسی خودشون پارتیزانشیپ به شدت جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو جدا کرده، در این مسئله هم دقت کنیم می‌بینیم که نظریات کاملاً متضادی ابراز شده. یعنی در خود اسرائیل هم برخی از اساتید اسرائیلی تا اونجا پیش رفتن که معتقدن، یعنی اساتید سکولار، روزنامه‌نگاران سکولار تا اونجا پیش رفتن که پیشنهاد می‌کنن غرب اصلا دولت اسرائیل رو باید زیر فشار بیشتر قرار بده. در این سو در آمریکا و دیگر کشورها همچنان که اشاره کردید ایپک کوشش میکنن که اون نقش فشاری رو که در گذشته در این زمینه ایفا میکردن همچنان ادامه بدن و تعیین کننده باشن در سیاست گذاری های آمریکا در قبال خاورمیانه. به این ترتیب این بحران به گمان من جدی است. به گمان من البته سبب نخواهد شد که این مناسبات بسیار نزدیک و قدیمی و تاریخی آمریکا و اسرائیل لطمه ببینه به اون شدت، ولی دست کم تا مدت ها باقی خواهد ماند و احتمالاً گرچه فلسطینی ها بهره ای از آن نخواهند برد به گمان من، ولی تلاش آمریکا برای اینکه کشورهای عرب رو حداقل همراه با سیاست های خودش بکنه در قبال ایران لطمه خواهد.
آقای گرگین، در مورد اینکه ایپک همیشه میخواد نقش تعیین کننده ای داشته باشه و حالا فشارهایی از سوی دیگه میاد صحبت کردن، آقای رسول نفیسی، ایپک اساساً چه نقشی رو بازی میکنه کرده طی سالها؟ این بار ممکنه که نتایجی که مترتب بر این اجلاس چجوری باشه؟
ایپک البته مهمترین سازمان لابیستیه که در آمریکا وجود داره و 57 سال سابقه داره و یک مرحله قبل از ایپک وجود داشت سازمان قبل از اینکه به لحاظ اینکه مستقیما از دولت اسرائیل وجود دریافت میکرد تعطیل شد و این ایپک جدید فقط از اعضا وجود دریافت میکنه و هدف از ایپک این است که بر مجلس نمایندگان اثر بذاره و بر قوه مجریه. این رو به طور مشخص در اساسنامه ایپک است. و در اجلاس امسال اون چیزی که بسیار به چشم میخورد این بود که در مرحله اول یا مهمترین مسئله این بود که اختلاف آمریکا و اسرائیل آشکار بود در صحبت‌هایی که در اونجا عنوان شد و دوم این که تقریبا نصف صحبت‌ها درباره ایران بود و یک هدفگیری مشخص نسبت به ایران که هم در صحبت خانم کلینتون وزیر امور خارجه می دیدیم و هم مثلا در صحبت طرف مقابل، یعنی از حزب رپابلیکن آقای لینزی گراهام که عضو کمیته امور نظامی مجلس سنا است، اینها به نظر من یک صحبتایی کردن که من صحبتای سال پیش رو هم مقایسه میکنم، امسال به نظر من صحبتا تندتر بود و این ممکن دلایل مشخصی داشته باشه. یکی این که میخوان که این رو به ایران بفهمونن که هرچند آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف دارن، در مورد ایران هیچ اختلافی نداره. دوم این که این بزرگی که این جلسه امسال داشت که بیش از 7800 نفر در اون شرکت کرده بودن، به نظرم بیشتر از طرف حزب جمهوری‌خواه تقویت شده بود به خاطر اینکه اصولا ایپک با حزب لیکود اسرائیل در ارتباطه و نه با دموکرات ها و لیبرال ها و حزب جمهوری خواه هم با اینها نظر داره و اینها به خصوص میخواستن مخالفت خودشون رو با اوباما نشون بدن که این جلسه به این بزرگی رو برگزار کردن. و نهایتا این که در این جلسه اون چیزی که شگفت آور بود این بود که اگر در قسمت آخر سخنان خانم کلینتون دقت میکردیم متوجه میشد که ایشون داره تقریبا به اسرائیل میگه که زمان به نفع اسرائیل در حرکت نیست، به لحاظ اینکه زاد و ولد عرب، هم به لحاظ اینکه تکنولوژی اسلحه و موشک که در حال پیشرفت بسیاره باعث میشه که اون مرزهای قدیمی که اسرائیل روش حساب میکرده و اون قوه دفاعی که قبلا روش حساب میکرده به طور تلویحی خانم کلینتون گفت اینها دیگه اون ارزش قدیم رو نداره، بنابراین باید دولت اسرائیل کوتاه بیاد در مقابل واقعیت‌های امروز، و این چیز بسیار عجیب بود که در جلسه علنی گفته بشه.
آقای همایون پور، به صحبت‌های خانم کلینتون اشاره شد، یکی از حرفایی که زدن این بود که خانه‌سازی‌ها در اسرائیل موجب میشه که سیاست آمریکا در برابر ایران لطمه ببینه. معنی این حرف چیه؟
اگر یادمون باشه آقای کلینتون که ریاست جمهوری انتخاب شد و عهده‌دار این مقام شد، از همون اول یکی از مهمترین وجوه سیاستش در قبال اسرائیل و فلسطین این بود که از اسرائیل بخواد جلوی هر گونه ساختمان اضافه و خانه‌سازی و غیره رو در تمام ناحیه کرانه غربی متوقف کنه، که البته آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رو قبول نکرد و در حقیقت یه جواب منفی به آمریکا داد در این زمینه، که بعد دوباره دیدیم موقعی که آقای بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا از اون منطقه دیدار میکرد، باز درست روزی که ایشون وارد شد اسرائیل اعلام کرد که داره یه تعداد زیادی خونه در ناحیه اورشلیم شرقی میسازه، که به هیچ وجه اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف هیچ کس به رسمیت شناخته نشده. این حرف آقای نتانیاهو در همین کنگره اخیر ایپک، این پایتخت ماست و بنابراین اصلا حق ماست که اونجا خونه سازی بکنیم، از نظر قوانین بین الملل کاملا غلطه.
یعنی مقصودتون که سازمان ملل به رسمیت نشناخته؟
نه فقط سازمان ملل، هیچ کشوری. تمام قطعنامه های سازمان ملل، تمام مذاکرات تاریخی که از اسلو 20 سال پیش شروع شد، هیچ کدوم در هیچ مقطعی اورشلیم شرقی جز پایتخت اسرائیل حساب نشده، و قرار اصلا که اگر فلسطینی ها بتونن به کشور و مملکت خودشون دست بیابن، پایتخت اونا بشه. بنابراین این حرف خانم کلینتون به نظر من در تایید حرف دو میهمان دیگه خیلی مهمه، نشونگر یه تغییر جدی در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، هرچند که آقای گورین گفتن این به قطع روابط یا برخورد جدی و اینا منتهی نمیشه، فقط اگر تاریخ 20 ساله اخیر 30 ساله اخیر نگاه کنیم، این برای اولین باره که آمریکا به طور جدی و به طور رسمی و خیلی صریح به اسرائیل در این زمینه اخطار داده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این مطرح شدن ایران به عنوان یه عامل، اونم توی روابط آمریکا و اسرائیل که به هر حال روابط دشمنانه ای نبوده، دست کمش اینه، چه چیز رو نشون میده در حرفهای خانم کلینتون؟
ببینید، خانم کلینتون در واقع سفر طولانی رو به خاورمیانه شروع کرد و از کشورهای مختلف بازدید کرد، با رهبران کشورهای عرب، خلیج فارس صحبت کرد، و طبیعتاً یکی از هدفهاش این بود که اونها رو با نظریات آمریکا در مورد جلوگیری از ایران برای دستیابی به آنچنان که آمریکا معتقده سلاح اتمی یا به هر حال ادامه برنامه انرژی هسته‌ایش متحد کنه این کشورها رو. طبیعتاً وقتی که اسرائیل ناگهان همزمان با چنین سفرهایی، سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از خانم کلینتون، چنین سیاستی را اعلام میکنه که بزرگترین مشکل بر سر راه نزدیکی فلسطینی‌ها و اسرائیل هست، و همطور که آقای هومانکور اشاره کردن از طرف همه محکوم شده یا حداقل تایید نشده، این باعث میشه که کشورهای عرب در حمایت همه جانبه از آمریکا دچار تردید بشن، و خب آمریکا از این قضیه طبیعتاً سودی نخواهد برد، ناراحت میشه. به گمان من طرح مسئله ایران، یعنی موضوعی که خانم کلینتون گفت، یکی به این برمیگرده. نکته دیگری که میخوام اشاره کنم این هست که همچنان که بسیاری از اندیشمندان یهودی و اسرائیل در خود نشریات اسرائیلی نوشتند، در حال حاضر اسرائیل صاحب یک دموکراسی هست، ولی بر اون یک حکومت افراطی مذهبی حکمرانی میکنه. این جنبه‌ای که مورد انتقاد بسیاری هست، همطور که آقای نفیسی اشاره کردن، اصولا آمریکا رو نسبت به آینده اسرائیل نگران میکنه، و نه تنها دولت آمریکا بلکه بسیاری از اسرائیلی‌های سکولار، نه افراطی مذهبی، به دلیل اینکه آنچه که آقای نتانیاهو اعلام کرد، اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل رو دیگه یک اختلاف سیاسی نمیکنه، بلکه یک اختلاف مذهبی و تاریخی میکنه، که 3000 سال پیش اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت ما بوده و ما تا سالهای دیگه از اینجا بیرون نخواهیم رفت. این دیگه چاره ای برای دولت آمریکا و غیره باقی نمیگذاره که بر اسرائیل فشار بیارن، اونایی که همچنان که گفتم از حوزه اختلاف سیاسی قضیه میره یه بُعد دیگری پیدا میکنه. نگرانی آمریکا یه جنبش هم بازم نقشی است که ایران میتونه بازی کنه. ایران به تصدیق همه در لبنان، با سوریه و به هر حال در منطقه دارای نفوذ است. در آخرین جنگ نیروی حزب الله و دولت اسرائیل این امر نشون داده شد و در واقع دولت ایران این را یک پیروزی برای خودش حساب کرد. بنابراین همه اینها به سود نیروهای افراطی در دو طرف خواهد بود، یا حداقل بیشتر به سود نیروهای افراطی در کشورهای مسلمان، و این آمریکا را نگران میکنه.
آقای نفیسی، اشاره کردید به اینکه ایپک جلسش این رو هم نشون داد که باراک اوباما سیاستش به عنوان یه وزنه‌ای در قبال خاورمیانه در آمده. به چه صورت اینو میشه دید؟
اون چیزی که بسیار مهمه در مورد دولت پرزیدنت اوباما این است که رئیس کابینه آقای رام ایمانوئل خودش یکی از طرفداران پرپاقرص اسرائیل و حتی خدمت سربازی در ارتش اسرائیل انجام داده. منتها فرقی که داره این است که رام ایمانوئل طرفدار اسرائیلی های میانه رو و عرفیست و به همین دلیل هم دست دولت اوباما پره در این زمینه، به خاطر اینکه رام ایمانوئل رئیس کابینه است. و در این وسط با این پوزیسیونی که می‌بینیم دولت اوباما گرفته، یک مقدار زیادی پوزیسیون است که حزب کار و جناح میانه رو و جناح عرفی اسرائیل داره، بنابراین از اون جناح بسیار دور نیست. ولی اون چیزی که اهمیت اساسی داره این است که دولت اوباما این رو تشخیص داده که یکی از علت الالل این مسائل خاورمیانه و حتی مسائل تروریسم این اختلاف بین فلسطین و اسرائیل، و به این نتیجه رسیدن که این اختلاف باید حل بشه. وقتی که به این نتیجه رسید دولت اوباما فشار گذاشته که یک مقداری تنش بین اسرائیل و فلسطین کمتر بشه، ولی ما ببینیم که دولتی که در اسرائیل الان حاکمه درست برعکس عمل میکنه و به خصوص این مسئله خانه‌سازی در قسمت شرقی اورشلیم رو پیش گرفته که اینا همه تقابل دو جناح در داخل اسرائیل. این سیاست‌های امروزی آمریکا رو نباید در جهت یک اختلاف عمده با اسرائیل در نظر گرفت، بلکه باید در زمینه اختلاف دو جناح در داخل اسرائیل در نظر آورد. و اون چیزی که اساساً در آینده این روابط نهفته است این است که یا باید دولت در آمریکا عوض بشه، بره دوباره به طرف رپابلیکا و مسئله رو تا حد فصل بکنه، یا که دولت باید در اسرائیل عوض بشه. به نظرم نمیرسه که این موازه این دو دولت به این سادگی به هم نزدیک بشه و ما شاهد این نوع اختلافات و عدم توافق ها خواهیم بود.
آقای گرگین، شما نکته‌ای رو در این
من نکته‌ای رو که میخوام شاید اشاره کنم به صحبت آقای نفیسی این هست که شاید در این مقطع در این زمان به دلیل گرفتاری‌های آمریکا در افغانستان، در عراق، وضع داخلی آمریکا و غیره، دولت اسرائیل به خلاف سنت مناسبات آمریکا و اسرائیل ناگهان به عنوان یه رژیم شورشی ناگهان چیزی رو اعلام کرده که دولت آمریکا بهش توصیه کرده نکنه، و در واقع نتانیاهو تصور کرده که دولت اوباما دچار ضعف شده. هفته گذشته آمار نشون میداد که اوباما به خاطر این مسائل داخلی آمریکا، لایحه بهداشت عمومی غیره، درجه محبوبیتش کم شده، و من فکر میکنم دولت اسرائیل دچار این اشتباه شده که در این زمینه ناگهان فشار رو به دولت آمریکا اضافه کنه، به اینکه من حرف کسی رو گوش نمیکنم و خود من هستم که تصمیم میگیرم در مورد خودم. این هم به نظر من در تاریخ مناسبات اسرائیل و آمریکا یک فصل تازه‌ای رو شروع میکنه، و کسانی که در آمریکا معتقدند بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آمریکا بر اساس منافع اسرائیل تنظیم میشه رو موجب بشه که اونها یه فکر دوباره‌ای در مورد تصمیم‌گیری‌های خودشون و برنامه‌ریزی‌های کارشون انجام بدن.
با این نکته‌ای که گفتن موافقین؟ آقای گرگین گفتن موافقین که استقلال نسبی دارن سیاست‌های آمریکا و اسرائیل از هم دیگه، و گاهی وقتا این در نظر گرفته نمیشه؟
100%. اصلا ما متوجه شدیم در اون زمان بین رئیس جمهورها، یعنی زمانی که پرزیدنت بوش کنار رفت و آقای اوباما رئیس جمهور شد، دولت اسرائیل از فرصت استفاده کرد و به غزه حمله برد، و بنابراین آشکاره که با این دولت اینها نظر متفاوتی دارن. به خصوص و نتانیاهو هم به خصوص در ایپک تاکید کرد که وقتی که منافع ملی ما در میان باشه، ما خودمون بهتر از همه میفهمیم که باید چه عملی بکنیم، و این استقلال نسبی به طور مشخص وجود داره.
نفیسی به اهمیت سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال خاورمیانه اشاره کردن. آقای همایون‌پور، نتیجه‌ای که میتونه مترتب باشه به این نگاه رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران چی هست؟ یعنی که سیاست آمریکا در برابر ایران چنانچه دیدیم در چند ماه اخیر بعد از تولد جنبش سبز رفته رفته به سوی صحبت کردن در مورد تشدید تحریم ایران رفته. بعد از این سمت می‌بینیم که این صحبت‌ها مطرح در برابر اسرائیل که مثلا این خانه‌سازی‌ها نباید صورت بگیره و اینا، یعنی یه طرف وزنه اینو داریم، یه طرف وزنه تشدید تحریم‌های ایران. برآیند اینا برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟
فکر می‌کنم مفید باشه که یادآوری کنیم که موقعی که آقای اوباما انتخاب شد، یکی از اولین کارهاش این بود که یه سیاست مشخص‌تر و صریح‌تری رو در قبال ایران پیش بگیره، چون در دوران ریاست جمهوری جورج بوش سیاست آمریکا در قبال ایران از این ور به اون ور می‌رفت، خیلی صریح نبود، یه روز صحبت تغییر رژیم می‌کردن، یه روز صحبت مذاکره می‌کردن، در عملی کمی مذاکره بود ولی از اون ور تهدیدهای علنی هم زیاد بود. برای اولین بار آقای اوباما اومد و خیلی جدی و صریح گفتش که ما حاضریم سر تمام مسائل با ایران مذاکره کنیم، خیلی جدی میگیریم و دو سه شاخه زیتون به قول معروف تقدیم ایران کرد. اما اون موقع رژیم ایران یا نمیتونست یا نمیخواست و اونا جواب مثبت ندادن. در این حین جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران هم پیش اومد و یه دفعه جنبش سبز هم پا به میدون گذاشت و اوضاع داخلی ایران خرابتر شد. در نتیجه تمرکز و مقدار وقتی هم که صرف مسائل سیاست خارجی میکردن به تبع کمتر شد و از اون ور در داخل آمریکا هم نیروهایی که مخالف نزدیکی ایران و آمریکا هستن فرصت رو مغتنم شمردن که دوباره فشار رو برای تحریم‌های اقتصادی و حتی برای جنگ و غیره و غیره پیش ببرن. بنابراین الان ما به نظر من سر یه دوراهی هستیم. از یه طرف سیاست آقای اوباما کاملا مشخصه، به هیچ وجه نمیخواد وارد مخاصمات جنگی یا بمباران یا چیزی بشه، حتی در زمینه تحریم هم اعلام کردن که دنبال تحریم های خیلی متمرکز و مشخص هستن و نمیخوان یه تحریم کلی اقتصادی در قبال ایران پیش بگیرن که خودشون هم میگن که به ضرر مردم ایران خواهد شد. بنابراین ما همیشه باید دو طرف رو نگاه کنیم و باید دید حالا ایران چه کار خواهد کرد، ایران چه واکنشی نشون میده و اونا تا چه حد حاضرن در این زمینه با آمریکا راه بیان یا نیان. ولی سیاست دولت آقای اوباما مشخصه که در بروی مذاکره همیشه باز نگه داشته، هنوزم میگه و در این حال میخواد که جلوی جنگ و برخورد نظامی رو بگیره، ولی خب در داخل آمریکا هم جناح‌های مختلفن، هر کدوم سعی میکنن سیاست آمریکا رو به راه خودشون بکشن و نیوکان‌ها رو هنوز نباید فراموش کرد، اینا سر کار نیستن دیگه، ولی از نظر نفوذشون بر روی سیاست هنوز خیلی اهمیت داره.
خیلی خب، میرسیم به پایان این میزگرد، یه دقیقه و نیم دو دقیقه بیشتر نمونده. نکته آخری هست آقای گرگی؟
در ادامه صحبت آقای هومینپور من میخوام بگم که دولت ایران متاسفانه آنچنان دیپلماسی نداره که از مسائل بین المللی بتونه بهره ببره و استفاده کنه. در نتیجه با تمام ضدیتی که دولت ایران نسبت به اسرائیل ابراز میکنه و همچنین آمریکا، تصور من این هستش که از این فرصت به سود خودش و سیاست‌های خودش هم حتی نخواهد توانست که استفاده کنه. در این لحظه که بین دولت کنونی آمریکا و دولت کنونی اسرائیل به هر حال اختلاف نظری پدید آمده در مورد مسئله‌ای که در ایران مهم‌ترین مسئله خارجی دولت است، یعنی مسئله فلسطین. این یک جنبه است. جنبه دیگر این هست که من تصور می‌کنم آقای نفیسه اشاره کردند، من تصور می‌کنم دولت نتانیاهو احتمالاً دوام پیدا نخواهد کرد، به دلیل اینکه اگر اسم کسانی رو که الان در دولت هستن سرگرنیست هایی بدونیم که یهودیت را ترجیح میدن بر هویت بر ملت، آنچنان که صهیونیسم به طور کلی بر این اساس بنای اسرائیل رو گذاشت، این تناقض و این ضدیت در خود جامعه اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد و باز ناچار دولت اسرائیل نه اینکه مسئلهش رو با فلسطین حل کنه، بلکه ناچار خواهد بود برای مدتی دوباره روش معتدلتری رو که کابینه های گذشته داشتن در پیش بگیره.
آقای نفیسی حرف آخر.
دولت ایران اصولا فهم درستی از دیپلماسی در دنیا نداره، به لازم این که ایدئولوژیک عمل میکنه و دولت ایدئولوژیک هم قادر نیست که از موقعیت ها استفاده کنه و همیشه گفته میشه که دولت ایران متخصص موقعیت های سوخته است.
سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای کوروش همایون‌پور و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
فیلتر شکن ما رو فراموش نکنید. دفتر زرد .com DAFTARE ZARD. دفتر زرد. ساعت 3 بعد از ظهر بخش بعدی خبرها، البته به وقت ایران.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
زندگی خوب و بده به کام ما شد، قرعه عشقی زد و به نام ما شد، می که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دلت صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا بناشه. اگه بند بندم هم دیگه باشه، اگه سر از تنم بخواد جداشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه قصیه مهر و باشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه اومد و دنیامونو پر از صفا کرد، درد بی کسیمونو با عشق دوا کرد، اومد و رسوا میخواست ببین ما رو، خودشو تو شهر عشق انگشت نما کرد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتره که دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا بناشه. به نام ما شد، اونی که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، این دنیا دلت صادق نباشه، همون بهتر که دنیا نباشه، زمین و آسمون رفته یک جا تنهاش بود همون بهتر که دنیا نباشه زمین و آسمون یک جا فناشه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 9
ترانه شماره 9 را می شنیدید از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا شب عید با اجرای روانشاد هایده برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهی بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خاطر همین میای تو ذهنم، باید اینم به تو بگم که زندم واسه اون دوتا چشماتی که زندم، دستم خونی دارم عاشق تو میشم، قلب تو بده یادگاری بمونه پیشم، بیا بیا اینو بدون میخوام نشم با تو، عوض نمی کنم من با یه دونه چشماتو، بیا بیا اینو بدون میخوام نشم با تو، عشق من و تو تو آسمون میتابه، قصه عشق من و تو قد صد تا کتابه، انگار داره از آسمون بارون عشق میباره، این همه خوشبختی رو خوب جز من و تو کی داره، فقط یه بار اسم من و اسم یه دل صدا کن، جونم میخوای برات میدم میگی نه نگاه کن، بیا بیا اینو بدون میخوام بشم با تو، عوض نمی کنم من با یه دنیا چشم تو، یه نفره ببین من به حس میرسم بالاخره، عشق من کاملا با هدف، آره بی خودی نیومدم طرفت، بیا بیا اینو بدون میخوام بشم با تو، عوض نمی کنم من با یه دنیا چشم تو، بیا بیا اینو بدون میخوام بشم با تو، عوض نمی کنم من با یه دنیا چشم تو،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما رو
بهترین ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نه ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
رادیو
فقط رادیو فردا
عاشق نمیشه دیوونه نمیشه هرچی میخونه لیلا نمیشه عاشق نمیشه دیوونه نمیشه
Radio Vardar.